أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز شنبه است و متعلق به وجود مقدس رسول گرامی خدا. این فقرات رو به نیت تعقیب نماز عصر که به صورت سلام از طرف حضرت رضا علیه السلام نقل شده به آستان مقدسون بزرگوار عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا به تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که از معاملات و عقودی که بیشتر محل ابتلاء شما عزیزان به طور عموم هست، سه تا معامله است که اگر در اون معامله قبض و اقباض صورت نگیره، یعنی تحویل داده نشه، تحویل گرفته نشه، معامله باطل میشه. یکی از اون موارد دیروز شمردیم، گفتیم قرض یا وام تا داده نشه اون چی که به عنوان قرض میخواد به طرف مقابل داده بشه، قرض اساسا محقق نمیشه. نه دینی از این طرف پدید میاد نه از اون طرف، بدهیم اون شخص مجازه که خودشو طلبکار بدونه، نه این طرف نه اون، هیچ اتفاق نمیفته. مورد دیگه عقد هبه است. هبه یا بخشش هم این گونه است. اگر شما چیزی رو به کسی هبه کنید و به او تحویل بدید، او مالک میشه. اگر هبه کنید ولی تحویل ندید، مالک نمیشه و همچنان این مال تو ملک شما هست. هبه یعنی بخشش، یعنی تملیک مجانی، یعنی به ملک دیگری در آوردن، نه اینکه میذاریم استفاده فقط بکنه. مالکیت خودم رو سلب میکنم، به مالکیت طرف مقابل در میارم، اما در مقابلش چیزی من نمیگیرم. هبه مجانی، این تملیک مجانی. اگر این اتفاق بخواد بیفته، شرعاً این شرط هست، در عرف چنین شرطی رو نمی کنن. لذا گاهی که این مسئله رو افراد میشنون خیلی مقاومت میکنن. من یادم اولین بار که توی مسجد من میگفتم، خلاصه رجالاً و نساءاً به من اعتراض میکردن که آن یه حرف چیه شما میزنی. ولی خب مسئله شرعیش همینه، اگر چیزی رو کسی به دیگری ببخشه باید به او تحویل بده. اگر تحویل نداد، اون شخص مالک نمیشه. بله، اگر به هم نزنن این قرار داد رو، همچنان فرض اینه که این پدر مثلا به این فرزند بخشیده، بعد از 2 سال حالا تحویل میده، الان تازه مالک میشه و اثرش خیلی زیاد ظاهر میشه. مثلا این فرزند اگه 2 سال پیش مالک شده بود، بعد خمس این مال رو هم میداد، ولی الان که مالک شده، از الان تازه شروع میشه جریان خمس برای این فرزند. اثر دیگهش اینه که اگر فرض کنید بنده به پسر خودم یه قطع زمینی رو بخشیدم ولی به او تحویل ندادم، اگر من فوت بکنم تو این مال میره تو ملک ورثه، ولی اون سندش به نام این فرزند من هست، ولی او مجاز نیست اینجا رو تصرف بکنه مگه اینکه با بقیه ورثه توافق کنه. و اگر من در این مورد، یعنی وصیت به ثلث داشته باشم، ثلث کل اموالم، باید ثلث این زمین هم ضمناً این فرزند من حساب کنه و بپردازه. بر صورت آثاری داره. گاهی آقایون به خانماشون چیزی میبخشن ولی همچنان در اختیار خودشونه، به همسرشون تحویل نمیدن. راه حل در اینجا چیه؟ یه راه حل خیلی ساده است. بعضی هم تصور میکنن راه حل یه راه حل بی ربطیه، اسمشو میذارن کلا شرعی، در حالی که اینجوری نیست. اگر راه حلی تو خود شرع پیدا بشه، اون راه حل واقعا راه حله. توجه کردیم؟ اینجور نیست که فقط یه تغییر نام باشه. بله، اگر در شرع این راه وجود نداره، در این صورت ما اسمشو که عوض کنیم تغییری نمیکنه. مثل اینکه میرن از بانک وام میگیرن، قرض میگیرن، اسمشو میذارن تسهیلات. ولی این اسمش خیلی مهم نیست که چیه. یا فرض کنید که پول رو میخواد بذاره بانک. اگر میگذاره بانک و کاری نداره، فقط میخواد سودش رو بگیره، به بقیهش کاری نداره، این که خیلی هم اینجوری هستن، این در حقیقت قرضه به بانکه. وقت اون پول برگشت داده از طرف بانک، این عنوان ربا پیدا میکنه و مشکلات جدی داره. این اسم، تغییر اسم مهم نیست. من رشوه بدم از چی میذارم پول چایی یا بذارم شیرینی، اگه رشوه است رشوه است دیگه. بله، یه وقتی که خود شرع راه رو جلو پای انسان میگذاره، خیلی مثال روشنش هم اینه که مثلا اگر مردی و زنی میخوان عرض به حضورتون رابطه جنسی داشته باشن و این زن هم میخواد پول بگیره، اگر صیغه عقد نکاح بینشون خونده بشه، واقعا زوجیت حاصل میشه، این رابطه از حرام مسلم و از گناه کبیره در میاد و میشه عمل جایز بلکه مستحب. و اون پولی هم که این زن میگرفت در فرض اول پول حرام بود، ولی در فرض دوم استحقاق شرعی داره، ملک او میشه، حتی یه جور ملکش میشه که خمس هم نداره. تو روایات داریم در این مورد و یا موارد مشابه داریم که حضرت فرمون انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، سخن باعث حلال شدن میشه، باعث حرام شدن میشه، منتها نه هر سخنی، اون سخنی که اون بزرگواران تعلیم فرمودن. راه حل توی این موارد هبه، اگه شما میخواید مثلا به همسرتون، به فرزندتون، به کسی میخواید چیزی رو ببخشید، مجانی هم میخواید بدید، یعنی چیزی در ازاش نمیخواید بگیرید، اگر این چنینه، شما با اون طرف مقابلتون عقد صلح انجام بدید، نه عقد هبه. عقد صلح یعنی سازش. ما این در اینجا توافقی سازشی داریم در این که این ملک بشه مال شما. صلح یک طرفه هم هست، هم عین هبه است، هیچ تفاوتی نداره، منتها شرعا اگه هبه باشه تسلیم و تحویل دادن لازمه، اگر صلح باشه تحویل دادن لازم نیست. شما میتونید صلح کنید این رو به همسرتون، مغازتون مثلا، خونه نمیدونم جای دیگه ای اگه دارید، زمینی اگه جایی هست، شما میتونی اینو صلح کنید به همسرتون، شرط کنید با او که تا وقتی من زندم از این استفاده میکنم، منافعش هم مال خودم، این ملک از الان میره توی محدوده مالکیت این خانم، درسته؟ این خانم میشه مالک، منتها این خانم چون شرط کردید شما که من تا وقتی زندم خودم استفاده میکنم و منافعش مال منه، این خانم شرعا مجاز نیست تو این ملک تصرف کنه، یا اجاره هاشو بخواد بگیره یا از شما بخواد اجاره بگیره. توجه کردید؟ شرعا چنین چیزی جایز نیست. و اگر شما از دنیا برید، این ملک، این مال مال کیه؟ مال همسرتونه. اگه هبه کرده باشید و تحویل نداده باشین، از دنیا برید، این میره جز ماترک شما، با طبق قانون ارث باش عمل میشه. توجه کردید؟ البته بعضی از فقها از جمله استاد بزرگوار ما، ایشون صلح یک طرفه رو اشکال میکنه، میگه صلح یک طرفه خیلی خلاص در منهاج داره ایشون که اشکال کرده. در اینجا راه سادهش اینه، کسی بخواد این احتیاط رو رعایت کنه، این فرض بفرمایید شما با همسرتون یا با فرزندتون یه قرار جدی میگذارید و او اینه که این مغازه مال شما، عقد صلح بشه ملک شما، با همون شرطی که مثلا اگه میخواید که بالا سر این مال باشید منافعش بشه مال شما. شما میتونید بگید این مال مال شما و من هم شرطم اینه که تصرف میکنم و منافعش مال من باشه، ولی در نه مجانی نمیدم به شما، شما یه سوره یاسین برای پدر و مادر من بخون، مصالحه کنه سریع. توجه کردی؟ خوب روشنه چی داری میگه، مصالحه سریع. یه سوره حمد، یه کار معنوی که ارزشی هم ضمناً داشته باشه، ولی منتها اون کار معنوی نه برای خودش انجام بده، برای شما انجام بده. یه سوره حمد بخونه، یه سوره یاسین بخونه. این رو شما صلح کنید با همسرتون، به عقد صلح به ملک او در میاد و بر او واجب میشه که این سوره یاسین رو بخونه. مثلا تحویل دادن هم لازم نداره، بله، و منافعش اگه شرط کردین مال شما میشه مادامی که شما هست. بعضی از آیون گاهی این کار رو میخوام بکنم، ولی احساس میکنن که ممکنه یه وقتی پشیمون بشن و نیاز باشه همین ملک رو بفروشن. اینا برای اینکه چنین تدبیری بخوان بکنن و در این حال هنوز تحویلم نمیخوان بدن، میان ال میتونن این کارو بکنن، صلح کنن، چه صلح یک طرفه که گفتیم یا صلح دو طرفه، که این صلح دو طرفه خیلی کار ساده است، معمولا هم میپذیرن افراد. یعنی وقتی من این راه حل رو میگم آدم ها زود میپذیرن، چون من چیز سبک و ساده ای. عرض به حضورتون که شما میتونید این شرط رو بکنید که مادام الحیات حق فسخش هم دارید. شما روشن شد چی گفتیم؟ یعنی من مثلا فرض کنید که خونه دیگه ای دارم، این که خونه مسکونی خودم مثال نمیزنم، یه جهتی داره، الان نمیگم چرا. فرض کنید که من یه خونه دارم، فرض کنید تو شهر قم، میخوام اون خونه رو به همسرم ببخشم، یعنی اون مجانی مالک میشه، خب، و نمیخوام اونجا تحویل ایشون داده بشه، فرض کنید اونجا مستأجر داره، یا اصلا خودم میخوام اونجا رفت آمد داشته باشم، ممکنم از فردا نیازم بشه و اون خونه رو چیه؟ بفروشم. به همسر خودم میگم خانم این من با شما مصالحه میکنم، خونه قم بشه مال شما، در ازای اینکه شما برای والدین من مثلا یه سوره یاسین میخونه، یه ختم قرآن بکنه، حالا یه توافقی با هم میکنه دیگه، درسته؟ این کار، ولی دوتا شرط. شرط اول این که من منافع اینجا مادام الحیات رو برمیدارم، مال من باشه. دوم مادام الحیات حق فسخ اینجا رو همین معامله که الان داریم میکنیم و داشته باشم. توجه کنید. اگر چنین شرطی بشه فایدهش اینه، از الان میشه ملک این خانم. اگر من فوت کنم، بله، این در ملک این خانم دیگه داخل در ارث نمیشه. اگه قصه برعکس بشه، بله، عمر من طولانی تر از ایشون میشه، چون حق فسخ مادام الحیات دارم میتونم فسخ کنم برگرده تو ملک خودم، بله، این کار ممکنه. این همه اینا که گفتیم راه حل برای چیه؟ برای اینکه اون هبه‌ای که گفتیم که درش تحویل دادنه، چنین تحویل دادنی شما نمیخواید انجام بدید یا مشکله، اصلا فرض کنید زمینی تو دعواست، اصلا ولی یه جایی اصلا نمیشه، خودتون هم اینطوری تصرف کنید که بخواید تحویل بدید به همسرتون یا فرزندتون. صرف سند زدن، تحویل دادن نیست. سند چیه؟ تحویل دادن نیست. شاهدش هم اینه که فرض کنید بنده از مثلا این آقای صدر خونه میخرم، بعد ممکنه سندم داشته باشم، برم دادگاه شکایت میکنم، میگم ایشون فروخته به من، اینم سندش، ولی خونه رو به من تحویل نداده، درسته؟ تو دادگاه ایشون رو میخوان، میگن آقا تحویل ندادی. ایشون اگه یه توضیحی برای قاضی بده، قاضی به من میگه نه خیر، علاوه بر این که سند رو به نامت زده، تحویلت هم داده، مثلا کلید رو من داده، رفع مانع هم کرده اونجا، همین کافیه برای این که ایشون به من تحویل داده باشه. پس این شاهده برای اینه که سند تحویل دادن نیست. علاوه بر سند یه چیز دیگه هم لازمه. همون چیز رو شما اگر ببینید دردسر داره برای این بخشیدن ها، معامله رو تبدیل به معامله به صلح بکنید، صلح یک طرفه، و بهتر از اون صلح دو طرفه است با همون توضیحی که گفتیم. اگرم نگران شرایطش هستین، میتونید شما اون دو شرطی که گفتم رو برقرار بکنید. اینا اسمش کلا شرعی ولی نیست، یه درست کردن های علکی از جانب خودمون نیست که ما اسمش رو عوض کنیم جا به جا بشه. واقعا اینا راه حله و میتونه مشکلات افراد رو برطرف کنیم. من یادمه که بعضی از آقایون تو مسجد، یادم نیست چه بزرگواری بود، یه وقتی که ما مسئله هبه رو گفتیم، اومد و گفت من این کاری کردم، سندم فعلا به نام خانوم هست، یا مثلا مثل بچه ها این کاری کردم. من بهش گفتم خب کاری نداره، اون معامله قبلی رو شما برو به صورت شفاهی با او فسخ کن، تمام کن، اگه فرض میکنی فکر میکنه معامله همچنان برقراری که نیست، اما شما اون معامله رو برقرار کن، بعد بیا به صورت شفاهی با او یه عقد صلحی رو برقرار بکن، سندم که حالا به نام او هست دیگه، سند که به نام او هست، از نظر شرعی مشکلش مرتفع میشه. از این که مسئله طولانی شد عذرخواهی میکنم، ولی یه وقتی قصد داشتم که تا آخرش رو بیان بکنم، دیگه این هم بیان مسئله تا به اینجا. اگر باز ابهامی بعضی عزیزان در این ارتباط داشتن، مراجعه بفرمایید، در خدمتتون ان شاء الله هستیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم می‌فرمایم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. آیات پایانی سوره مبارک نازعات. از تو ای پیغمبر سوال میکنن درباره قیامت که ایان مرساها، کی قیامت برپا میشه؟ ایانه به معنی کی، چه زمانی قیامت به پا داشته میشه؟ این سوال خیلی وقتا به عنوان یک سوال از سر استعجاب و از سر تمسخر بوده که قیامت که میگه کی هست، حالا اینطوری سوال اینطوری بوده، نه اینکه سوال جدی بخوان بکنه. در این حال خدا جواب رو به صورت جدی بیان کرد. اولا می فرماید فیما انت من ذکراها، اصلا تو چه موقعیتی داری که راجع به زمان قیامت داری سوال میکنی؟ به قول من رو به تو چه ربطی داره؟ قیامت میاد دیر یا زود، گرچه قرآن تعبیر قریب میکنه در اینجا، تو پرانتز من بگم کلمه قریب با قاف در مقابل بعیده. گاهی قریب به معنی نزدیکه و بعید به معنی دور. اما گاهی قریب به معنی حتمی الوقوع، یعنی چیزی که رد خور نداره، کل آتن قریب، هر چی که بناس بیاد ولو به نظر شما زمان طولانی هم داره ولی کل آتن قریب، هر چی که میاد او و شدنیه و محقق شدنیست، او قریبه. لذا شما در آیات قرآن میبینید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، کفار قیامت رو بعید میدونن ولی ما مؤمنین قریب میدونیم. معنیش نیست که ما و کفار اختلافمون در اصل قیامت نیست، اونا فقط میگن خیلی دوره، ما میگیم زمانش نزدیکه. نه، اونا میگن قیامت بعید، یعنی اصلا نمیاد، شدنی نیست. ما میگیم قیامت چیه؟ شدنیه. به همین معنا قیام امام زمان علیه السلام قریبه به معنی دوم، یعنی حتمی الوقوعه، حتمی الوقوعه. درسته؟ نه اینکه یه وقتی چیز شده بود، یه شعاری بود پشت ماشینم، گاهی یه چیزی میزدن که صبح نزدیک است، اشاره به زمان ظهوره. ما از این نوع خلاصه پیشبینی ها مجاز نیستیم انجام بدیم نسبت به زمان ظهور امام عصر علیه السلام. البته هر صبح و شام به ما گفتن منتظر ظهور حضرت باشید و جمعه این انتظار شدت پیدا میکنه، ولی این چنین نیست که اگه حضرت مثلا دوشنبه بیان برزنی و آقا شما زود اومدیم و انتی چند روزی دیرتر تشبیهیم و این کار کنیم مثلا حضرت رو، اینطوری نیست، بلکه توقع بیشتر از روز جمعه. حضرت رو باید به علائم امامت شناخت، نه به اینکه جمعه میاد یا پنجشنبه، این نیست. ما اعتقادمون باید به ظهور اون حضرت این باشه که ظهور حضرت قریبه به معنی حتمی الوقوع، نه به معنی اینکه دیگه حالا همین فرپیاد یه باید حضرت بیان. درسته؟ اون سال نشد، این سال، این سال. این پیشبینی ها معمولا تخریب میکنه اعتقاد و باورهای مردم رو، علاوه بر این که از نظر شرعی هم به ما گفتن که شما اونایی که تعیین وقت میکنن رو دروغگو بدانید، کذب الوقاتون و هلک المستعجلون، اونایی که اهل استعجالن، یعنی خیلی نزدیک میشمارن، میگن یه باید همین پرپیا باشه، اگه نه باور خودشون از دست میدن، اینا آدم هایی یعنی که از جهت ایمانی هلاک میشن و نجل مسلمون، اونایی که اهل تسلیمن اونها اهل نجات. خدا میفرماد قیامت قریبه، شدنیه، و تو چرا ربطی داری که حالا میخوای ببینی زمان قیامت کیه؟ حالا که میاد دیگه بالاخره. فی من تم ذکراها. بعد میفرماد الی ربک منتهاها. انتهای علم به قیامت به سوی پروردگار، یعنی کنایه از این که خدا میداند که زمان قیامت کیه، و از این الی ربک که مقدم شده برمیاد که این علم منحصر به خداست. البته اگر این علم انحصاری رو خدا بخواد به بعضی بیاموزد اشکالی نداره، بعضی از علوم هست که خدا گرچه این علم علمیست که آموخته، ولی مثلا به ملائکش آموزش داده، آموخته به انبیا آموزش داده، اون بزرگواران حالا مأمورند که بیاموزن به دیگران یا نیاموزن بحث دیگریه. اما بعضی وقتها هست که خدا بعضی علما رو برای خودش نگه داشته، حالا اون از اون علم بخواد به بعضی هم عطا کنه مشکلی نداره. بر صورت وقت قیامت رو خدا میدونه و عنده علم الساعه، علم قیامت نزد خداست. این آیه در وزان اون آیه شمرده شده، الی ربک منتهاها، انما انت منذر من یخشاها. پیغمبر ما، تو نسبت به قیامت هشدار دهنده و بیم دهنده ای. منتها این هشدار و بیم تو در کیا اثر میکنه؟ من یخشاها، اونایی که از قیامت میترسن. در قرآن مکرر این مطلب آمده. گاهی گفتن که و انذر الناس، مردم رو انذار کن از کافر و مؤمن. گاهی هم گفتن که نه، تو انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. تو فقط انذار میکنی کسی رو که تبعیت ذکر میکنه و از خدا در نهان میترسه. این دوتا چجوری جمع میشه؟ گاهی گفتن همه رو انذار کن، گاهی هم گفتن این گروه. فرمودن جمعش به اینه که انذار پیغمبر و هدایتگریش عامه، اما یه عده‌ای هستن که استفاده نمی کنند از این هدایتگری پیامبر. با اینکه هدایت از ناحیه اون حضرت بیان میشه، اینا بهره نمی برن. یه پزشکی آمده میخواد همه رو درمان کنه، برای همه هم راه درمان رو ذکر میکنه، منتها یه تعدادی سخن او رو میشنوند و تعدادی هم سخن او رو بهش بیتوجهی میکنند. به یک بیان سعیه که گفته بشه این پزشک پزشک همه مردمه، چون همه رو انذار کرده، همه رو هشدار داده، نسبت به همه یه راهنمایی هایی کرده. ولی میشه گفت این پزشک که همین چند تا یک حرفشو گوش کرده. انما انت منذر من یخشاها، به بیان دیگه انذار در کیا اثر میکنه؟ اونایی که مطلبو جدی بگیرن. این همونیست که من دیروز روز قبل باز گفتم، دین رو خدا یه جوری قرار نداده که تو حلقوم ما بکنن، ما بخوایم یا نخوایم مطلب مورد پذیرش ما با میشه. این داستان مال قیامته. قیامت اصلا جای این کار نداره، یعنی از لحظه مرگ به بعد اینجوریه. همه آدمایی که اهل فلسفه بافی و اهل اعتراضات و اهل نمیدونم تشکیکات هستن، به مرگ که میرسن ولی اون نقطه عرض و ادراکی در مورد تشکیکات ازش میگیرن، درست مواجه میشن با اونی که هست. دیگه جای شوخی دیگه نیست، جای تردید دیگه نیست. قیامت هم اینجوریه، کسی با خدا بحث و جدل دیگه نمیتونه بکنه، بلکه واقعیاتیست که باش مواجهن. اما تا وقتی تو دنیا هستیم ما، تا قبل از او خدا نشانه های قرار میده که این نشانه ها پذیرشش اختیاریست برای ما، یعنی ما میتونیم بپذیریم میتونیم نپذیریم. از ابتدای دین که معرفت الله تا انتهای دین که فرمودن عرش الخدشه، تمام این بازه این گونه است. اگه کسی یه جاشو نخواد بپذیره، میتونه خیلی ساده توش شروع کنه به شک کردن و اشکال کردن و مسخره کردن و روبرگردوندن امثال این چیزا. انما انت منذر من یخشاها، اگه کسی نسبت به قیامت خشیت در دلش بیفته، انذار تو در او اثر میکنه. وقت دنبال زمان قیامت نمیگرده، چون بالاخره میدونه که قیامت آمدنیه. بعد خدا میفرماد که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. اونایی که اینجوری نسبت به قیامت تشکیک میکنن، بعد میگن حالا قیامتی که میگی کی هست، اینجوری برخورد میکنن، اینا قیامت که میرسند نگاه میکنن به عمری که در دنیا گذشتن که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. اینا احساس میکنن کل زندگیشون به اندازه یه نیم روزه، یا از ظهر به بعد یا از ظهر به قبل. روز یعنی بنزی یه روزم که نه تو دنیا نبودن. این همونیست که ما خودم تا اینجا هر مقدار که از سنمون گذشته میتونیم یه مروری بکنیم، بله روز اولی که رفتیم دبستان مثلا خیلی همون شاید یادمون باشه، چه بسا هممون. از اون روز تا الان خاطراتش چجوریه؟ شما میتونید در تمام اون خاطراتون و حوادث بود و حتی جزئیاتش هم بخواد یادتون بیاد، میدید خیلی طول نمیکشه. و این مطلب تو قیامت برای منکرین قیامت هست. اونایی که فکر میکنن قیامت حالا کی هست، چجوری میشه و اصلا معلوم نیست باشه یا نباشه، به خود خودشون معطل این انذار و هشدار انبیا نمی کنن. اینا وقتی به قیامت میرسن اینا این چنین میبینن که لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، انگار تو دنیا یا قبل از ظهر بودن که میشه ضحا قسمت ابتدایی روز، او عشیتا، عشیه از ظهر به بعد میگه، درسته؟ یعنی یا این طرف یا اون طرف، در مجموع خلاصه چند ساعت بیشتر نبودن تو دنیا. بعضی از مفسرین گفتن این لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها دوره مکس و عرض به حضورتون که گذر زمان در عالم برزخ. تو عالم برزخ هم این چنینه، اول عالم برزخ عموم آدم ها این چنینن، یه استثناءاتی وجود دارن. عموم آدم ها قسمت های اول پس از مرگ کاملا هوشیارن و مراحل تجهیز خودشون رو متوجه میشن، وقتی توی قبر نهاده میشن کاملا متوجه میشن و براشون اون صحنه ها خیلی هم سنگینه برای عموم افراد. و بعد از یه مدتی که از دفنشون سپری میشه اینا، عرض به حضورتون که سوال و جواب تو قبر هم دارن، نکیر و منکر میان، برای بعضی ها بر حسب بعضی نقل ها بشیر و مبشر میان به جای نکیر و منکر و از اونها سوالاتی میکنن. خلاصه او یه حساب کتاب اولیه که میشه مؤمن باشه، بهش میگن نم نومت العروس، بخواب مانند خواب داماد. عروس تو فارسی به معنی خانمایی که ازدواج میکنن میگن، تو عربی عروس تو به معنی داماده، یعنی خانمایی که ازدواج میکنن عروسه بهشون میگن. عروس ما گاهی بعضی کلمات از عرب میگیریم ولی به تو فارسی تو معنای خودش به کار نمیبریم. یکی از اون کلمات عروس. نم نومت العروس، مثل داماد بخواب. واسه اهل به ایمان، اهل ایمان اینجوری میگن. اونایی هم که آدم های فاسقی هستن اونا هم گرفتاری عذاب هایی هستن، از یه جایی به بعد به یک حالت خوابی مبتلا میشن. البته همه نیستن این چنین، شهدا مثلا زنده. آیه قرآن فرماد بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونا زندن نزد خدا روزی میخورن. از اون طرف هم یه عده هستن، مثلا خدا فرعون رو بیان میکنه که اناری رو یا روون علیها غدوبن و عشیا، صبح و شام آتش رو بر اونا عرضه میکنه و فرعون در عالم برزخ هوشیاره. یا اونهایی که حق حضرت زهرا سلام الله علیها رو غصب کردن، یا قتله سید و شهدا سلام الله علیه. ممکنه یه عده دیگه هم باشن، حالا ما دیگه نمیتونیم شمارش کنیم اونجا که کی در چه حاله، اما عموم آدم ها میرن در حالت خواب، عموما میرن در خواب. لذا وقتی قیامت محشور میشن یه خونده که میگذره آدم ها به خودشون میان که خب چه مدت، میفهمن که یه خوابی داشتن قبلش، بعد به خودشون میگن که ما یه روز یا که بخش از یه روز بیشتر خواب نبودیم. احساسشون گذشته دوره طولانیست، ممکنه مثلا چند هزار سال یا چند صد سال، ممکنه نمیدونم قیامت کیه، ممکنه بیشتر از اینها در خواب باشن، اما آنچه بر اینها میگذرد اینا نن که ما یه روز کمتر از یه روز ما خوابیدیم. بعضی از مفسرین گفتند که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، اونا روزی که به قیامت میرسند و خود قیامت رو میبینند، این چنین برایشون ظاهر میشه که انگار در دوره برزخ به اندازه نیمروز فقط خوابشون طول کشیده و بیشتر از این مقدار مکث نکردند، در حالی که سالیان سال اینها در اون شرایط بودند. خب این سوره تمام شد، اگر عمری و توفیقی باشه فردا سوره مبارکه نبأ رو، سوره عمه یتساءلون رو انشالله در فرض حیات و توفیق انشالله ترجمهش رو آغاز میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز روز شنبه است، شنبه گذشته عرض کردیم که حرم قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه امروز شلوغتر از روزهای دیگه است. زنان عرب سعی میکنن سه تا شنبه پشت سر هم حرم این بزرگوار رو زیارت کنن و ادعا میکنن که تجربه این مسئله رو دارند، که حوائجی که از خدای متعال میخواهند به شفاعت این بزرگوار برآورده میشه. یکی از رفقا گفت یه وقتی تو حرم قمر بنی هاشم علیه السلام بود، یا شنبه ای بوده، یه وقت دیدم که خیلی ولوله شد و شلوغ شد، معلوم شد که یه دختری که از اهل سنت هم بوده آوردن جا و لال بوده، حرف نمی‌زد. مادرش گویه سه تا شنبه آورده بوده او رو در حرم نورانی این بزرگوار. تو همون حرم زبانش باز شده و شروع کرده بود و گویا این رفیق ما شنیده بود که این دختر با خود قمر بنی هاشم علیه السلام مشغول تکلم بود، اوضاع حرم خیلی به هم ریخته بود. خب ما با پای دل بریم وارد حرم نورانی بشیم. السلام علیک یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمان و اقومهم بدین الله و احبتهم علی الاسلام. لما رجع الحسین علیه السلام الى المخیم و هو یکفکف دموعه بکمه، از کنار القمه که بر میگشت سید الشهدا، آقا سید الشهدا ما پای پیاده بر میگشت، عنان اسب را از دست داشت، سوی خیمه ها میامد، اونقدر عشق از دیدگان حضرت سرازیر بود، سیلاب عشق بود. و همه یکف که بود مو احو بکمه، با آسونش حضرت عشقای خودش رو پاک بود. آمد جلوی خیمه ها، دازدانه سید و شهدان جلو بیاید، عرض بلاند این امی العباس آجل ابوی من عباس کجاست؟ بعضی گفتن سید و شهده جواب ندون، رفت به سوی خیمه عباس، عمود خیمه رو کشید، فهمیدن دیگه عمو مرده میگرده. اینجا بود که زینب کبرا صدا میزد، وازی اتنا بعده که یا عباس، عباس دیگه بعد از تو چه ها که به سر ما نخواهد آمد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج رو. زینب کبرا بعد از این
این حادثت رو دید و این چنین مشاهده کرد، این دختران رو میخواست گوشه یه خیبه گوشواره ها رو از گوش دختران بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. نسألك اللهم فرتك باسمك العظيم العظيم العز الجل الأكرم إلهي مولانا العباس يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، هر چه زودتر اون بزرگوار رو ظاهر و آشکار بگردان، قلب شریف اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما، عواقب امور ما ختم به خیر بگردان، امام زمان ما رو دعاگو و حامی و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا این بیماری اخیر را هر چه زودتر از صفحه گیتی محو و نابود بگردان. دوستان امیرالمؤمنین که به این بلی و سایر بلایا مبتلایند، لباس عافیت عاجل و کامل بر اندامشون بپوشان. پروردگارا عافیت دنیا و آخرت، عافیت دین و دنیا نصیب ما و وابستگان و ذریه ما بگردان. پروردگارا سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان، حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان، محبت خودت و اولیاءت را در قلوب ما جایگزین حب دنیا بفرما. آنچه باید از درگاه درخواست میکردیم و نکردیم، خودت کریمانه به ما مرحمت بفرما و عجل اللهم فی فرجه.